بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 سطر 20. ثم قال و اما المحدث فقط خصه به ذکر امکان ان یقع تشکیکو بهی اکثر. گفتیم که در مسئله اشکالی وارد شده، اون اشکال رو داشتیم جواب میدادیم. اشکال این بود که چرا شما حکم موضع داشتن و وضع یا شکل داشتن رو به طبیعت جسم نسبت دادید و گفتید که طبیعت جسم مقتضی شکل یا موضعه، این رو میتونستید به امر خارجی نسبت بدید، حالا امر خارجی محدث یا چیزی دیگر. ابن سینا جواب داد، گفتش که ما جسم رو خالی از تمام اشیا فرض میکنیم، با وجود این میبینیم که باز هم طالب شکل و طالب وضع یا موضعه. از اینجا میفهمیم که او به خاطر دخالت خارجی ها اقتضای شکل یا موضع رو نمی کرد، چون الان ما خارجی ها رو همه رو کنار گذاشتیم، با وجود این دیدیم بازم شکل رو طلب میکنه، بازم موضع رو یا وضع رو طلب میکنه. فهمیدیم که این طلب کردنش به اقتضای اون امور خارجی نبوده، بلکه به اعتبار ذهن بوده، به اعتبار طبیعت بوده، بلکه به اعتبار طبیعت بوده، یعنی طبیعت اقتضا کرده شکل معین و وضع معین رو. این جوابی بود که ابن سینا داده بود. در ضمن جواب چند مطلب گفته بود که ما این چند مطلب رو به صورت مفردات عبارت توضیح دادیم. یکی دیگر از مفردات عبارت این بود که مصنف در بین احتمالات، در بین احتمالاتی که موجوده این احتمال رو ترک کرد که شاید محدث این جسم رو به این موضع یا به این شکل اختصاص داده. چرا بین همه محتملات این احتمال رو ایشون انتخاب کرد؟ جواب این سوال اینه که چون این احتمال بیشتر به ذهن اشخاص می آمد و بیشتر توهم می شد، به این جهت ابن سینا هم این احتمال رو مطرح کرد. بقیه احتمالات هم بودن، منتها به این اندازه نبودن. این تیکه باید در جلسه گذشته خونده می شد، چون این هم جز مفرداتی بود که خواجه داره در کلام مصنف تبیین می کنه. بعد ادامه بحث دنباله جوابی است که ابن سینا داده، منتها من اینو نخوندم به خاطر نکته‌ای که امروز عرض خواهم کرد که دو جور عبارت رو معنا می‌کنم. در یک جور این عمل محدث رو سر مطلب می‌گیرم، اگر چه خوب نیست ولی این کارو میشه کرد. در یه بحث دیگه عمل محدث رو جزء تفسیر مفردات قرار میدم، دخالتش نمیدم توی جواب که این خوبه این دومی خوبه، ولی در هر صورت هر دو محتمله. حالا یه احتمال خوب داریم، یه احتمال یه خورده پایین تر از خوب داریم، ولی بالاخره هر دوش محتمل. یه مطلبی که لازم ذکر بشه اینه که ابن سینا از اینجور دلائل چندین بار در فلسفه استفاده کرده، دلیلی که فرض میکنیم و همه چی رو کنار میذاریم، از جمله در نمط سوم همین اشارات و در علم نفس شفا برای اثبات نفس و اینکه نفس غیر از مزاج، غیر از اعضاست و حتی غیر از قواست، این فرض رو مطرح کرده که ما خودمون رو در یه هوای رها و آزادی فرض میکنیم، به طوری که دستمون، بدنمون جایی به جایی متصل نشه که لمس بکنیم، چشممون، قوامون همه تعطیل باشه، چیزی نبینیم، چیزی نشنویم. در همه حالی که از تمام جهان بریده هستیم میبینیم خودمون رو میابیم. پس خودمون غیر از این قوا هستیم، خودمون غیر از این اعضا هستیم، خودمون غیر از اون چیزهای خارج در جهان هستیم. پس خودی وجود دارد غیر از همه اینها، که این دلیل رو یک بار برای اثبات وجود نفس میاره، یک بار برای اثبات جدایی نفس از ماعدا میاره. این دلیل دو بار ازش استفاده میکنه، هر دام قابل استفاده هست. در ما نحنیفی هم توجه میکنیم که باز از طریق فرض وارد شده، میگه که ما فرض میکنیم جسمی رو که تنها باشه، هیچ یک از اسباب خارجه همراهش نباشه، با وجود این میبینیم طالب مکان هست، طالب شکل هست. از اینجا میفهمیم که این جسم به طبیعتش طلب میکند مکان و شکل را، و امر خارجی در این طلب دخالتی نمیکند. اقتضا اقتضایی نیست که از خارج آمده باشه، اقتضا اقتضایی است که به طبیعت خود جسم مربوط. این استدلالی بود در جواب اشکال گفت. این میخوام عرض کنم که این جور استدلالایی که ایشون میکنه استدلالهای وجدانی است، استدلالهای وجدانی است، استدلال فرضی نیست. بعضیا فکر میکنن که فرض، خب فرضم به اندازه فرض اعتبار داره. شما میخواد یه مطلبی رو اثبات کنید، با فرض نمیشه چیزی رو اثبات کرد. باید توجه داشت که ابن سینا میخواد با وجدان مطلبی رو اثبات کنه و میگه که ما داریم وجدان میکنیم که جسم در حالی که تنهاست اقتضا میکند مکان رو و شکل رو. بعد اینم اضافه کنید که پیش ابن سینا این چنین فرض جا افتاده و ما هم باید اینطوری فرض کنیم که جسم رو حتی از خود شکل و بعد اون موضع هم خالی کنیم، یعنی اون رو هم نبینیم، ولی اگه اونو ببینیم باز ممکنه یه جور دیگه نتیجه بگیریم. ولی ما خود جسم رو تنها فرض میکنیم، حتی موضع و شکل رو هم براش فرض نمی کنیم. با وجود این وجدان میکنیم که جسم احتیاج به مکان دارد و احتیاج به شکل دارد. از کجا وجدان میکنیم؟ از خود این ذات جسم. ذات جسم یعنی قابل ابعاد ثلاثه. قابل ابعاد ثلاثه نمیتونه بی مکان باشه، نمیتونه بی موضع باشه. و جسم رو هم متناهی داریم فرض میکنیم، جسم رو متناهی داریم میبینیم، یعنی جسم رو جسم میبینیم که دارای صورت نوعیه است، یعنی جدای از بقیه صورتهای نوعیه است، بنابراین نمیتونه شکل نداشته باشه. پس خود جسم را یافتن با توجه به ذات جسم بدون اینکه چیزی در خارج باشه اقتضای شکل و اقتضای موضع رو به دنبال داره. علتش هم همینه که ذات جسم این چنینه، یعنی اصلا جسم یعنی قابل ابعاد ثلاثه، و قابل ابعاد ثلاثه نمیتونه مکان نداشته باشه، و اگرم قابلیست که متناهیست نمیتونه شکل نداشته باشه. پس اینطور نیست که من شکل رو براش فرض کنم، موضع رو براش فرض کنم، خودشو به تنهایی فرض میکنم حتی خالی از شکل و موضع. بازم میبینم اگر جسم بخواهد جسم باشد، چیزی دیگه نباشد، جا میخواد، شکل داره. میفهمم که این شکل و جا به خاطر عامل خارجی نیست، بلکه به خاطر اقتضای خود طبیعت. این تکمیلی بود برای دلیلی که ایشون، جوابی که ایشون داده، ولی ما جواب قبلا خونده بودیم، الان هم تکرار کردم، فقط خواستم کامل ترش کنم. بله، خب این مطلب که تمام شد، فرمایش خوبیه. میفرمان که در آخر بحث جلسه گذشته مصنف وقتی خاطر وقتی داشت توضیح میداد که چرا مصنف وضع رو ذکر کرد و موضع رو ذکر نکرد، در اونجا فرمود لأن الموضع آخر بحث گذاشته بود، لأن الموضع یختلف و به اختلاف الاجسام ولیسه مما یلزمه لجسمیته. سوالی که هست اینجا اینه که چرا لجسمیته گفت، در حالی که ما گفتیم مکان معین رو صورت طبیعی جسم اختزا می کند، نه صورت جسمیه. جسمیت یعنی صورت جسمیه. مکان معین رو صورت طبیعی اختزا می کند، یعنی صورت نوعی، نه صورت جسمی. چرا در اینجا ایشون موضع رو به جسمیت نسبت داد؟ در اینجا توجه داشته باشید که بحث خواجه در موضع معین نیست. لأن الموضع یختلف و به اختلاف الاجسام، یختلف داره. لأن الموضع یختلف و به اختلاف الاجسام، و لیس موضع از چیزهایی که یلزم و جسم را لجسمیته. یعنی موضع لازمه جسمیت هر جسمی نیست. این موضع معین منظورش نیست، اصل موضع. اصل موضع رو به صورت جسمی نسبت میدیم، نه به صورت نوعی. اصل موضع مال صورت جسمی است، یعنی چون صورت جسمی قابل ابعاد ثلاثه است و ابعاد ثلاثه موضع میخوان، ما به این جهت اصل موضع رو برای صورت جسمی میاریم. ولی ایشون میخواد بفرماید اصل موضع هم لازم جسمی است، یعنی لازم صورت جسمی نیست. همونطور که ما جسمیت موضع معین رو لازم صورت جسمی نمیگیریم، ایشون میخواد بفرماید که اصل موضع را هم لازم صورت جسمی نمیگیریم، زیرا که در فلک نهم صورت جسمی رو داریم، موضع رو نداریم. موضع به تفسیری که خودمون میکنیم، نه موضع به تفسیری که متکلمین یا شیخ اشراق میکنه، که این همه قبلا توضیح داده شد. موضع به لحاظ به تفسیر خودمون برای فلک نهم نیست، در حالی که صورت جسمی قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره. پس معلوم میشه موضع لازمه جسمیت، لازمه صورت جسمیه، لازمه قابلیت ابعاد ثلاثه نیست. موضع لازمه اینها نیست. لازم یعنی لازم غیر منفرد در تمام صورت جسمیه، بلکه اگر باشد در وجه صورت جسمیه. چون ما بحثمون کلی بود و خواستیم که فلک نهم هم داخل بشه، لفظ موزه رو که لازمه همه اجسام نبود نیاوردیم، وضع رو آوردیم که لازمه همه اجسام است، حتی لازمه فلک نهم. این که مصنف وضع رو آورد و موزه رو نیاورد، به این نکته، به جهت این نکته بود که چون بحث ایشون عام بود، شامل فلک نهم میشد، ولی موزه لازمه فلک نهم نبود، نخواست کلمه ای رو بیاره که اختصاص به غیر فلک نهم دارد، خواست کلمه ای رو بیاره که عام باشد، شامل فلک نهم هم بشه. لذا بعد گفت موضع نگفت.
یختبه نشون میده که موضع معین مراد
بیه. موضع معین هم مراد باشه، با این توضیحاتی که اخیر داده مسئله حل شد. که ما موضع رو، حالا چه موضع معین چه موضع مطلق رو، لازم همه اجسام نمیتونیم، لازم جسمیت نمیتونیم، لازم نوعیت ممکنه باشه، لازم جسمیت نمیتونیم. چون اگه لازم جسمیت باشه، خود فلک نهم هم جسمه، پس باید این لازم رو داشته باشه. مهم این تیکه است که اگر موضع لازم صورت جسمیه باشد، لازم که از ملزوم منفک نمیشه، هر جا صورت جسمیه باشه باید این لازم یعنی موضع هم باشه، در حالی که در فلک نهم صورت جسمی است و این لازم یعنی موضع نیست. از اینجا میفهمیم که لازم موضع جسمیت نیست، موضع لازم جسمیت نیست، بلکه موضع لازم صورت نوعی است. و چون صورت های نوعی اختلاف دارند، پس ما که بحثمون عام است، یعنی همه صورت های نوعی اختزای موضع ندارند، ما که بحثمون عامه، نباید موضع رو در اینجا ذکر بکنیم. توجه کنید که عرض کردم موضع لازم صورت جسمیه نیست، چون اگه لازم صورت جسمیه باشه، در فلک نهم نمیتونه تخلف کنه، در حالی که تخلف شد پس معلوم شد لازم نیست. باید بگیم لازم صورت نوعیت، یعنی فقط صورت نوعیه یه فلک هست که موضع طلب نمی کنه، فلک نهم. بقیه صورت های نوعیه طوری هستن که موجه طلب میکنن. پس موجه مربوط به صورت جسمیه چی نیست؟ البته در چیزهایی بیدم که موجه اصل موجه رو طلب میکنن مربوط به صورت جسمیه شونه، در اجسام دیگر اصل موجه مربوط به صورت جسمیه است، اما موجه معین مربوط به صورت نوعیه است. پس لجسمیتی که در اینجا گفته درسته، یعنی لصورت لجسمیت. قبلا گفتیم همین فرمایشات شما. ثم قال، صفحه 228 سطر 20، ثم قال و اما المحدث فقط خصه به ذکر لامکان ان یقع تشکیک بهی اکثر. مصنف از بین اسباب خارجی که احتمال دارد که اونها باعث شکل یا وضع برای جسم بشوند، از بین این اسباب محتمل و خارجه، محدث رو انتخاب کرد، فقط اون رو ذکر کرد. فقط خصه به ذکر، این محدث رو اختصاص به ذکر داد، یعنی تنها این رو ذکر کرد، با اینکه اسباب دیگری هم احتمالشون بود. چرا فقط این رو ذکر کرد؟ لامکان ان یقع تشکیک و بهی اکثر، چون شک و توهمی که واقع می شود نسبت به محدث بیشتر است. یعنی افراد غالبا اینطور میگن چه عیب داره که بگیم خدایی که فاعل اجسامه جاشون اینجا قرار داد، یا خدایی که فاعل اجسامه شکلشون اینطور آفرید. غالبا اینطوری میگن، به اسباب دیگه توجهی چندان نمیشه. بیشترین سببی که در مقابل طبیعت گذاشته میشه همین محدثه. میگن خب این محدثی که این جسم آفرید از اول این چنین آفرید، به طبیعتش مربوط نیست. غالبا وقتی میخوان حکم رو از طبیعت بگیرن و بگن این مال طبیعت نیست، میرن سراغ محدث، میگن این رو محدث ایجاد کرده، فاعل به این جسم داده. دنبال اسباب دیگه غالبا نمیرن، چون چنینه مصنف این یکی رو ذکر کرد. فإنه لن يخص الجسم به مکان دون مکان الا لترجیح. این عبارت رو دو جور ما مرتبط میکنیم، یعنی بهش دو تا احتمال میدیم. احتمال اول باطل نیست ولی خیلی خوبم نیست. احتمال اول اینه که به لحاظ معنا جواب اما باشه، اما المحدث فإنه، به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ نه، به لحاظ لفظ فقط خصه رو جواب اما میگیریم، یا به لحاظ لفظ اصلا این اما جواب نمیخواد، چون نقل قول مصنفه، امایی نیست که خود خواجه گفته باشه تا جوابش تو کلام خواجه بیاد. این امایی است که مصنف گفت، جوابش هم تو کلام خود مصنف آمد. پس این فقط خصه هم لازم نیست جواب اما باشه، فإنه لن یخص هم لازم نیست جواب اما باشه. ولی اگر کسی بخواد اینا جواب اما بگیره، محذوری لازم نمیاد، محذور عقلی لازم نمیاد. وقت اگر اینطور شد فقط خصه رو لفظاً جواب اما میگیریم، فإنه لن یخص رو معنن، وقت اینطور میشه، اما محدث فإنه لن یخص الجسم به مکان دون مکان. یعنی محدث اختصاص نمیدهد جسم به مکان دون مکان الا لترجیح. این احتمال، این احتمال از دو جهت خوب نیست. یکی این که از کدام اما جواب نمیخواد اینجا. دوم این که خود مصنف، خود خواجه در دو خط بعد میگه و اما الی المحدث، گفتش که فإنه لن یخص الجسم، لن یخص الجسم به مکان دون مکان الا لترجیح یرجع اما الی الجسم و اما الی المحدث. محدث رو داره اینجا ذکر میکنه، پس معنا نداره که قبلا گفته باشه. اما محدث اختصاص نمیدهد جسم را الا لترجیحی که برمیگردد به جسم یا برمیگردد به محدث، عبارت روون نمیشه. بعد فرضاً بخواست میخواست بگه، باید بگه اما الا نفسه، یرجع اما الا جسم و اما الا نفسه. این آوردن کلمه الا المحدث نشون میده که ضمیر لن یخصه به محدث بر نمیگرد، بلکه لن یخص مجهول خونده میشه. پس این توجیه اول توجیه خوبی به نظر نمیرسه، اگر چه غلط نیست ولی خوب خوبم نیست. توجیه دوم که توجیه خوبیه و شاید هم بشه گفت متعینه، اینه که ما در قبل و تنبیه رو که شروع کردیم سه خط بعدش گفتیم و یلزمو که ان تحکم به انه لذاته یقتضی هما، لازم است تو را که حکم کنی به این که جسم ذاتن، یعنی به خاطر طبیعت اقتضا میکنه وضع معین و شکل معین رو و کاری و اسباب خارجه ندارد. چرا؟ فانه، این فانه تعلیل اون یلزم شد، هر چی وسط آمده جمله معترض است. یعنی خواجه وقتی گفت و یلزمو که انتحکم و به انهو لذاتی یختزیهما، چندهو مدعا رو ذکر کرد. بعد قبل از این که از فینهو لم یخص وارد دلیل بشه یه جمله مترزه آبار، یه جمله طولانی که مفردات عبارات ابن سینا بیان بشه، بعد به دنباله بحث پرداخت. این توجیه توجیه خوبیه. تو را لازم است که حکم کنی به این که جسم ذاتن اقتضای وضع معین و شکل معین دارد. چرا باید بگید ذاتن اقتضا دارد؟ چون این شکل معین داشتن و موضع معین داشتن ترجیح لازم دارد. ترجیح به یکی از سه جهته، یکی استحقاق ذاتی خود جسم است، یکی محدث است، یکی هم اتفاق است. غیر محدث و غیر استحقاق هر چی است، مثلا اتفاق. ترجیح منحصراً به یکی از این سه تاست. یعنی اگر جسمی بخواهد شکل معینی رو انتخاب کند با ترجیح باید انتخاب کنه، موضع معینی رو بخواهد انتخاب کنه بعدم با ترجیح باید انتخاب کنه. نمیشه هر موضعی رو که دل مخواست بهش بدین یا هر شکلی رو، ترجیحی بالاخره باید وجود داشته باشه. این ترجیح سه تا، عامل ترجیح سه تا بیشتر نیست. یکی خود ذات، استحقاق ذاتی دارد، این یکی. دومی که محدث به اون شکل میدهد، این دو. سومی که غیر از ذات و غیر محدث امر دیگری مثل اتفاق باعث این میشود که اون شکل رو یا این وضع رو داشته باشه. این سه تا رو رسیدگی میکنیم، بیان میکنیم که اون اولین مطلوب ماست که این شکل رو انتخاب کرده یا این وضع رو انتخاب کرده به خاطر استحقاق ذاتی، یعنی به خاطر اقتضای طبیعت. این چه مطلوب ماست، همونیست که ما دنبالش هستیم و مدعامون هم همین بود. اگر ما اون دو فرض دیگر رو باطل کنیم، این فرض اول ثابت میشه و مدعای ما اثبات میشه. فرض دوم و سوم بود که محدث که یک امر خارجی است یا غیر محدث که خارجی های دیگرند، این تأثیر رو در جسم گذاشته باشند و جسم رو صاحب مکان خاص یا صاحب شکل خاص کنند. این دو تا فرض رو ایشون باطل میکنه به این که خلاف اون بحثی که ما داشتیم. بحث ما در این بود که جسم رو تنها فرض کن، هیچ یک از اسباب خارجه رو همراهش نیار. با وجود این میبینی که باز هم شکل طلب میکند، موزه طلب میکند و وضع طلب میکند. از اینجا میفهمیم که به اون امر خارجی یعنی محدث یا چیزهای دیگر مثل اتفاق وابسته نیست. پس دو تا فرض بعدی رو ایشون اینطور باطل میکنه که خلاف فرض ماست. قهران فرض اول که شکل معین یا وضع معین داشتن به خاطر استحقاق ذاتی باشه، این ثابت میشه و این فرض اول هم که مطلوب ما رو ثابت میکنه، پس مطلوب و مدعای ما ثابت شد. فإنه چنین است، اختصاص پیدا نمی کند جسم به مکانی دون مکانی یا شکلی دون شکلی الا لترجیحه، مگر اینکه مرجحی این اختصاص رو ایجاد کند، که این مرجح رجوع میکند به یکی از سه چیز. یعنی یکی از سه چیز رو ما میتونیم به عنوان مرجح داشته باشیم: یرجع اما الی الجسم، یا رجوع به خود جسم میکنه، یعنی مراجع تو خود جسم. کستحقاق به وجه مال بعض الامکنت و الاشکال دون غیرها من طبیعی، مثل استحقاق. استحقاق که عرض کردم خود جسم استحقاق دارد لبعض الامکنه، یعنی بعض امکنه معین، ول اشکال یعنی لبعض الاشکال، دون غیرها یعنی دون غیر اون امکنه و دون غیر اون اشکال. خود جسم استحقاق بعضی مکانها رو دارد، لذا به اون مکان اختصاص پیدا میکنه. خود جسم استحقاق شکل معینی داره، لذا به اون شکل اختصاص پیدا میکنه. من طبعه متعلق به استحقاقه که در همون جلو معناش میکنیم، مثل استحقاق طبعی جسم لبعض الامکنت و الاشکال. استحقاق طبعی این استحقاق ذاتی، یعنی خود ذات، خود طبیعت جسم اقتضا دارد و استحقاق دارد و ترجیح میدهد بعض امکنه رو یا بعض اشکال رو. پس انتخاب بعض اشکال و انتخاب بعض امکنه به خاطر اقتضای خود جسمه، به خاطر استحقاق طبعی خود جسمه و این از خارج نمیاد. این احتمال اول. احتمال دوم، و اما الى المحدث، یا این ترجیح رجوع میکند به محدث، یعنی اراده محدث که همون فاعله اقتضا کرده که این شکل خاص به این جسم داده شود یا موضع خاص. کدا این مخصصه، مثل دایی که تخصیص میدهد این جسم را به این شکل یا این جسم را به این مکان. دایی رو هم فلاسفه هم متکلمین به معنای علم تفسیر میکنند، به علم تفسیر میکنند. البته متکلمین علم رو علم فعلی نمیدونند، لذا اراده‌ای هم در کنارش قائلند، اما فلاسفه دیگه اراده رو نمیگن. خود دایی کار اراده رو میکنه، چون دایی علم فعلی است، علم فعلی خودش اثرگذار مثل اراده. دایی یعنی علم به نظام احسن، علم به نظام احسن، علم به این که این شیئی که داره ساخته میشه نظام احسنش این است. این دایی میشود که خدا این شیء رو این چنین بسازد. این علم باعث میشود که خدا این شیء این چنین بسازد، چون خدا میخواد نظام احسن ایجاد کنه. خب در اینجا هم این چنینه، خدا نظام احسن این جسم رو این چنین تشخیص داده که باید با این در این موضع باشد و با این شکل باشد، لذا این دایی مخصص شده و باعث شده که این شکل اختصاص به این جسم اختصاص پیدا کنه به این شکل و یا اختصاص پیدا کنه به این مکان. اینم دوم. و اما الی غیره ما، یا این ترجیح رجوع میکند به غیر استحقاق طبعی و غیر محدث، به چیز دیگری، یه امر خارجی که اتفاقه. ول اول، فرض اول که بگیم ترجیح به خاطر استحقاق جسم هو المطلوب. پس اگر ما دو تا فرض بعدی رو باطل کردیم، فرض اول اثبات میشه و مطلوب نتیجه گرفته میشه و دلیل تمام میشه. ما هم همین کارو میکنیم، قسم دو و سه رو باطل میکنیم. و ثانی و ثالث من اللواحق القریبه، ثانی و ثالث از عوارض قریبه، یعنی بیگانه و بیرون از جسم هست. حلتی عوارضی که اشترت ما قطعا ندارن. در این جوابی که ما شروع کردیم شرط کردیم که باید از این عوارض قریبه قطع نظر کنیم، باید از عوارض قریبه قطع نظر کنیم و اونها رو نبینیم. خب پس باید محدث و غیر محدث و اینها رو همه رو کنار بذاریم، خود جسم رو تنها ببینیم. و ما دیدیم خود جسم تنهایی اقتضای شکل معین یا وضع معین داشت، فهمیدیم که این اقتضا، این شکل معین یا مکان معین مرجحش همون استحقاق طبعی جسمه، چون چیزی غیر از جسم نبود و دیدیم همین جسم تنها تونست اقتضا بکنه. فهمیدیم که این اختصاص مربوط است به طبیعت جسم و از بیرون نمیاد. خب
دایی ما یعنی به نظام احسن بگیم، اصلا قریبا یکی از مواردش این به نظام احسن چیز بود، مطابقت ما نظام احسن بود.
در اون غیره ما میفهمیم در غیره ما اسباب دیگری در کار ترجیح و سقط نه ترجیح و سقط فرض کردیم ترجیح سقط شد یا مربوط به استحقاق بود یا مربوط به محدث بود یا مربوط به غیر این دوتا بود محدث و غیر این دوتا میشن بیرون شما میفهمیم
گفتیم خواهد سه تا سبب شما یکی نظام احسن بود یکی جعل چیز بود یکی نظام احسن بود یکی هم یه حالی صفت دیگه برای فائل در نظر یکی صفت چیز بود یکیش نظام احسن بود یکی نظام احسن
کجا تر؟ متن مصنف می فرمایید؟
متن خواهد
متن مصنف بود اونی که خونه قدیمه مثل مصنف بود الان ما داریم حرف خواجه رو میخونیم حرف خواجه هم خلاف حرف مصنف نیست
که ارادت محده او مسئلت ذالک الجسم او ترتیب و نظام للاجسام کلها سطر سلبون خبیل خیر
بله درسته
این نظام للاجسام کلها با این تفاوتی نمیخونه
ترتیب و نظام للاجسام کلها نه دائی دایی که علم است با این ترتیب و نظام فرق میکنه علم به نظام نظام میشه معلوم دایی خود علمه محدث با دایی کار میکنه یعنی با اون علم کار میکنه اونی که خواجه گفت و ترتیب و نظام الاجسام در صفحه قبل گفت این معلومه نه علم یه وقت مرجح رو علم میدونیم یه وقت مرجح رو معلوم میدونیم این دوتا با هم فرق داره این دایی اشاره به علمه اون که عبارت قبلی خواجه گفت او ترتیب و نظام الاجسام اشاره به معلومه این دوتا با هم تفاوت داره یکی نیستن خب تمام شد جواب تمام شد حرفای ابن سینا تمام شد ابن سینا در آخر کلامش گفت ستعلم ان الاتفاق یستند الى اسباب قریبه این تیکه اخیر لمزید فایده گفته شده ابن سینا در گفتن این نخواسته جواب رو کامل کنه اینو برای زیادی فایده گفته اشاره میکند که اتفاق اصلا در خارج وجود نداره اتفاق یعنی اینکه امری بلا سببن حاصل شود اینو میگه ما قبول نداریم هیچ شیئی در خارج بدون سبب واقع نمیشه منتها سبب ممکنه قریب از ذهن شما باشه بیگانه با ذهن شما باشه یعنی شما نشناخته باشید ممکنه این چنین باشه و الا امری بدون سبب واقع نمیشه نه که بحث اتفاق رو مطرح کرد گفت اتفاقا این جسم دارای این شکل شده یا دارای این وضع شده برای اینکه کسی توهم نکنه که اتفاق هم میتواند عامل چیزی شود بیان میکنه که اتفاق خودش سبب است در اونجاهایی که اتفاق رو ما ادعا میکنیم در واقع سبب موجوده منتها سبب مخفیه و به ذهن ما به اون سبب توجه نکرده لذا ادعای اتفاق میکنه پس در تمام مواضعی که ادعای اتفاق میشه در اون مواضع سبب موجوده بنابراین همه اشیا به اسباب مخصوص خودشون نسبت داده میشن اگر ما به اتفاق نسبت میدیم به خاطر اینه که جاهل به اون اسبابیم یا به تعبیر ایشون اون اسباب از ذهن ما غریب و بیگانه است و در نسبت به ذهن ما آشنا نیست یا ذهن ما نسبت به اون آشنا نیست و اشعار معذالک مصنف اشاره کرد علاوه بر این که گفت اتفاق امریست خارج از ذات جسم و ما جسم رو از تمام خارجیات برهنه دیدیم علاوه بر این اشاره کرد به این که اتفاق لیس علام و یزن به اون صورتی که گمان می شود نیست اون چی که گمان می شود چیست این است که انهو لایستند الى سببین گمان می شود که اتفاق مستند به سبب نیست یعنی امری که همینطوری واقع شده باشد بلا سبب واقع شده باشد ما اونو میگیم اتفاق ابن سینا میخواد بگه نه اتفاق این نیست که امری بلا سبب واقع شود، بلکه سبب دارد منتها سببش خفیف. بل هو الذی، یعنی اتفاق چیزی است که یستند الی سبب قریب یندر وجوده ولا یتفتن الله. این یندر وجوده ولا یتفتن الله تفسیر سبب قریبه. قریب در اینجا به معنای عجیب نیست، به معنای قریب خارج از شیء هم نیست، به معنای قریب خارج از ذهنه، یعنی برای ذهن بیگانه است، ذهن به این سبب آشنا نیست، لذا پشترش میگه لا یتفتن له، ذهن متفتنه به این سبب نشده. سبب نادر الوجوده، اگر کثیر الوجود بود در مرعا و منظر ذهن قرار میگیره و ذهن بهش متوجه میشد و ندیده نمیگرفتش، اما چون نادر الوجوده ذهن متوجهش نمیشه، به نظر ذهن میاد که این امر بی سببه، در حالی که سبب داشته منتها سبب قریب، قریب یعنی ناآشنا نامعنوس. الا سبب قریب یندر وجوده، سبب قریبی که نادر الوجود است، یعنی وجود اون سبب نادر است، لذا لا یتفتن له، ذهن متفتن و آگاه به چنین سببی نمیشه. اون وقت فیون سبب الی اتفاق لا یتفتن له، تفتن نسبت به این سبب حاصل نمیشود، فیون سبب این امری که حاصل شده الی اتفاق، در حالی که باید نسبت داده بشه به سبب خودش، اما نسبت داده نمیشه به سبب، نسبت داده میشه به اتفاق. و ستعلم در الهیات که از نوبت 4 شروع میشه ان کل ممکنن فلهو سبب، در نوبت 4 خواهیم گفت که کل ممکنن فلهو سبب، در نوبت 5 هم همین مطلب رو تکمیل خواهیم کرد. پس در نوبت 4 و 5 معلوم میشه که اتفاق ما نداریم، همه اشیا مستند به سبب هست. عرض کردم این مطلب اخیر لمزید فایده گفته شده، لازم نیست دخالتی در جوابی که از اون توهم دادیم داشته باشه. اشارتون فصل دهم، الجسم اذا وجد علی حال، کسانی که چاپ به کتابشون با چاپ موفق میکنه توجه کنن ببینن همونطور که من میخونم هست یه جوری دیگه است. الجسم اذا وجد علی حال غیر واجبت من تباهی فحصوله علیها من الامور الامکانیه ول علالین یا لعلالین یا فل علالین، کدومش هست؟ لعلالین واب نداره، فام نداره، کتاب ما داره ول علالین. کتاب رحلی قدیم من نگاه کردم داره فل ایلاله، من تو این کتاب خودم واب و خط زدم، خط زده بشه معنا میشه، خط هم نزنیم معنا میشه، منطقه خواجه جوری معنا کرده که باید خط بخوره. اگر واب داشته باشه فحصوله، فحصوله علیها مسلم مبتداست. من الامور الامکانیه، اگر واو باشه من الامور الامکانیه خبره، ولی علل جاهل خبر بعدیست. اگر واو نباشه لعلل جاهل خبره. حالا معنا میکنه ببارم مثلا از خارج از کنم بعد معنا کنم. اگر ما حالتی رو در جسم یافتیم، این فصل اولا توجه کنید میخواد ثابت کنه که جسم دارای میل است. البته قبلا ما اینو گفته بودیم، ولی الان میخواد این مطلب رو اثبات کنه تا هم نتیجه‌ای باشد برای گذشته، هم زمینه‌ای باشد برای آینده، چون بعدن هم با این میل کار داریم. الان طوری میخواد میل رو ثابت کنه که اهم بشه از میل مستقیم و میل مستدیر. آنچه تا حالا بحث میکرد میل مستقیم بود، آنچه بعدن میخواد بحث کنه میل مستدیره. این وسط این فصل رو میذاره که درباره مطلق میل تا هم نتیجه‌ای باشد برای بحث گذشته، هم زمینه باشد برای بحث آینده. در این فصل میخواد مطلق میل رو اثبات کنه، دیگه اختصاص به میل مستقیم یا مستدیر نداره. در عناصر میل مستقیمه، لذا میبینید که عنصر به صورت طبیعی یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد، مستقیم سیر میکنه یا بالا یا پایین. اما در فلک میل مستدیره، میبینید که فلک به طبیعت خودش یا به طباع خودش دور میزنه، میلش مستدیره. ما بعداً میل مستدیر انشاءالله تو فلک در فصلت اثبات میکنیم. الان میخوام مطلق میل رو در هر جسمی ثابت کنیم. میفرماد که وقتی ما یه حالی رو در جسمی ملاحظه میکنیم، اول کبرایی رو میگه، بعد این کبرا رو بعد سقرای بحث منطبق میکنه. در این فصل ایشون اول یه کبرا میگه، بعد اون کبرا رو بر سقرایی که مورد بحث ما تطبیق میکنه. کبرا اینه که ما گاهی حالتی رو در جسم میابیم، این حالت اگر واجب باشد هیچ وقت از جسم گرفته نمیشه و ما هم اون حالت رو از امور امکانیه قرار نمیدیم، بلکه جز امور واجبه قرار میدیم و بعدم از جسم جداش نمی کنیم و نمیگیم که این به خاطر علتی به جسم داده شده، چون لازم جسمه و لازم جسم احتیاج به علت نداره، خود جسم درش کافیه، علت خارجی نمیخواد، علت جائلی نمیخواد، همون علتی که این جسم رو جعل کرده این لازم هم همراهش با همون جعل جعل شده. مثل این که وقتی شما عرب عرب جعل میکنید زوجیت جعل میشه، احتیاج به این نیست که برای زوجیت جعل جدایی داشته باشید. اما در صورتی که شما حالتی رو در جسم میبینید که تبدل پیدا میکنه، در چنین حالتی باید بگید که این حالت به خاطر عاملی میآید و به خاطر عاملی میرود، چون جز امور امکانی است. اگر تبدل پیدا میکنه معلوم میشه واجب نیست، وقتی واجب نبود و از امور امکانی بود با علتی میاد با علتی میره. حالا اگر یک حال غیر واجبی رو شما به این صورت در جسم دیدید، حالی رو که میتونست تبدل پیدا کنه، باید بگید که این حالت لعلتن آمده، جز امور امکانی است و لعلتن آمده. این کبرای بس که هرگاه در شیء ما حال غیر طبیعی ببینیم و ببینیم که گاهی رها غیر طبیعی است، از این جهت که ببینیم گاهی رها میکنه گاهی میاد، هرگاه ما حال غیر طبیعی برای جسم ببینیم و ببینیم که این حال گاهی هست گاهی نیست، کشف میکنیم که این حال از امور امکانی است نه از امور واجب، و کشف میکنیم که به خاطر عللی این حالت آمده و به خاطر عللی رفته. این کبرای بعد در سقرا این کبرا رو تطبیق میکنن، میگن گاهی ما میبینیم موضعی برای جسم هست یا وضعی برای جسم هست که این وضع یا موضع دوام نداره، جسم میتونه این رو عوض کنه تبدیل کنه. طبق اون کبرایی که گفتیم میفهمیم که این حالت یا این موضع و این وضع طبیعی نیست، از امور امکانی است و لعللی است، از علتهای خارجی آمده، این چنین نیستش که مال خود جسم باشه. پس اگر مال خود جسم نیست، جسم میتواند این رو رها کند، میتواند رها کند مادامی که اون حالت امکانی و حالتی که قابل تبدل است علتی رو که حافظش باشد نداشته باشد. اگر علتی رو که حافظه داشته باشه جسم نمیتونه رها کنه، ولی اگر اون علت حافظ رو نداشت جسم اون حالت رو رها میکنه. موضع هم همینطوره، اگر اون حالت غیر طبیعی برای موضع بود. سنگی رو بردیم در یه جایی که حالت طبیعیش نبود، بعد اگر اون عاملی که این حالت غیر طبیعی رو به جسم داده اون عامل باقی نماند، این جسم میبینیم برمیگرده به یه جا دیگه، اون حالت رو از دست میده، حالت دیگه میگیره. از اینجا میفهمیم که جسم دارای میله، که وقتی اون علت خارجی که این حالت غیر طبیعی رو برش تحمیل کرده از بین رفت، میبینیم جسم به حالت دیگر برمیگردد بدون اینکه علت دیگر بخواهد. از اینجا میفهمیم که جسم به طبیعت خودش دارای میله، این میل باعث میشه که به سمت محل طبیعی یا وضع طبیعی برگرده. این دلیل همونطور که توجه میکنید یه مقداریش یا شایدن با توضیح دیگری در قبل گذشته بود، الان در این تکرارش میکنیم که هم نتیجه باشه برای قبل، هم تمهید باشه برای بعد. از جسم و اذا وجد علی حال غیر واجب، علی حالی که غیر واجب است، واجب است من طبائش، یعنی از طبیعتش لازم نیامده. اگه از طبیعتش لازم بیاد که خب رها نمی کنه رو، مگر عاملی او رو به زور بیرون کنه، و الا مال طبیعتش باشد، تا وقتی طبیعت به حال خودش باقی است این حال رو رها نمی کنه. فحصولها علیها، حصول این جسم بر اون حال غیر واجب که عبارت از امور امکانیه هستند، من الامور الامکانیه رو من خبر نگرفتم، لعلل جائزته، حصول این جسم بر اون حالت غیر واجب لعللی که این جسم این چنین جعل میکنن که با این حالت باشد، با این حالت غیر طبیعی باشد. البته من الامور طبیعیه رو امکانیه رو این خبر بگیرید معنا میشه. و یقبل تبدیل فیها من تبائه الا لمانعه، جسم می تواند از اون حالت غیر واجب متبدل شود و برگردد به حالت طبیعی خودش، مگر مانعی که حافظ اون حالت غیر طبیعی است باقی باشد، که اگر اون حافظ باقی بود جسم نمی تونه به حالت طبیعی برگرده. و یقبل این جسم تبدیل در این حالت غیر طبیعی را می تواند متبدل شود از ناحیه طبع خودش، از ناحیه طباع خودش میتونه از این حالت غیر طبیعی خارج شود، الا لمان، این که اگر مانع باشد نمیگذارد خارج شود. مانع همون علتیست که حالت غیر طبیعی رو داده، اون اگر علت باقی باشه این نمیتونه به طبیعت خودش از اون حالت غیر طبیعی تبدل پیدا کنه، ولی اگر اون مانع نباشه این میتونه از حالت غیر طبیعی تبدل پیدا کنه به حالت طبیعی برگرده. این کبرای بحث بود. حالا صغرا، و اذا کانت هذه الحال، هذه الحال یعنی حال غیر طبیعی در موضع و وضع باشد، یعنی جسم موضع غیر طبیعی و وضع غیر طبیعی داشته باشه، امکن الانتقال عنهما، ممکن است برای جسم که از این موضع غیر طبیعی و وضع غیر طبیعی بیرون بیاد به حسب اعتبار طبع، یعنی به لحاظ طبعش با طبعش بیرون بیاد. اگر اون حالت غیر طبیعی حافظی نداشته باشه، جسم به طبیعت خودش از اون حالت غیر طبیعی که در اینجا فرض شد موضع غیر طبیعی یا وضع غیر طبیعی است بیرون بیاد. حالا که تونست بیرون بیاد از اون حالت غیر طبیعی و به حالت طبیعی برگرده، فکان فی الجسم میلون، میل به خروج از حالت غیر طبیعی و رسیدن به حالت طبیعی، که در اینجا خروج از موضع و وضع غیر طبیعی و دخول در وضع و موضع طبیعی است. انشاءالله من بقیه مباحثش و توضیحاتش در جلسه‌ای